بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شماره قربانیان حمله انتحاری امروز در بغداد همچنان نامشخص است. 3 سرباز ناتو در افغانستان کشته شدند. و قیمت نفت در بازارهای آسیایی به بیش از 75 دلار در هر بشکه رسید. سلام، ساعت 2 بعد از ظهر وقت تهران، ظهر سه‌شنبه 26 مرداد ماه 1389. من رویا کریمی میزبان شما خواهم بود در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا. ابتدا با آخرین خبرها. امروز سه‌شنبه در حمله به یکی از مراکز کارگزینی ارتش عراق در بغداد، ده‌ها سرباز و متقاضی کار کشته و مجروح شدند. یکی از سخنگویان ارتش عراق شمار کشته و مجروح شدگان در این حادثه را به ترتیب 39 و 57 تن اعلام کرد. اما چندین تن دیگر از مسئولان عراقی از کشته شدن بیش از 50 تن و مجروح گشتن بیش از 100 تن در این حمله انتحاری خبر دادند. مسئولان عراقی می‌گویند بامداد امروز سه‌شنبه یک عامل انتحاری مواد مرگبار همراهش را در دل صفی از سربازان و افراد جویای کار در بیرون یکی از مراکز کارگزینی ارتش عراق در قلب بغداد منفجر کرد. صالح عزیز، یکی از افراد جویای کار در ارتش عراق که در این حمله انتحاری مجروح شده است، در بستر خود در یکی از بیمارستان‌های بغداد به خبرگزاری رویتر گفت که شاهد انفجار در بامداد امروز بوده است.
واکن والله بمینا بمیدان وقعد الشباب كلها
در منطقه المیدان ایستاده بودیم و ارتش و افسران ما را برای استخدام نام نویسی می کردند که بمب منفجر شد. عملیات خشونت‌بار در عراق از بیش از 5 ماه پیش که در انتخابات سراسری عراق هیچ یک از احزاب به پیروزی قاطع دست نیافت و تکلیف دولت آینده نامعلوم موند، شمار عملیات خشونت‌بار در آن کشور گسترش یافت است. به گفته مسئولان امروز سه‌شنبه در حملات انفجاری 3 تن از سربازان ناتو در شرق و غرب افغانستان کشته شدند. ناتو با انتشار بیانیه اعلام کرد که 2 تن از این سربازان در منطقه بی‌ثبات و ناآرام شرق و 1 تن در غرب افغانستان کشته شدند. در این زمینه اطلاعات بیشتری هنوز در دست نیست. به گزارش AFP، خبرگزاری فرانسه، در پی حملات مرگبار امروز شمار سربازان بین‌المللی کشته شده در افغانستان در سال جاری میلادی تاکنون به 436 تن رسیده است. قیمت نفت در بازارهای آسیایی پس از یک دوره 5 روزه کاهش قیمت افزایش یافت و به بشکه 75 دلار رسید. صبح سه‌شنبه یک بشکه نفت خام سبک برای تحویل در ماه سپتامبر با 12 سنت افزایش به قیمت 75 دلار و 67 سنت معامله شد. با این همه، ناظران بازارهای آسیایی اعلام کردند که با توجه به نگرانی‌ها در مورد سرعت بهبود وضعیت اقتصادی و تردید نسبت به از بین رفتن رکود در کشورهای قدرتمند اقتصادی مانند ژاپن، تقاضا برای نفت افزایش نخواهد یافت. و ما در ادامه این بخش خبری به گفتگوی ویژه رادیو فردا می‌رسیم. در هفته‌های اخیر مطالب و مقالات متعددی درباره طرح‌هایی برای حمله نظامی آمریکا به ایران در نشریات آمریکایی انتشار یافته است. همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا به این موضوع می‌پردازد.
دولت آمریکا میگوید به دنبال یافتن راه حلی دیپلماتیک برای حل مناقشه هسته‌ای ایران است. همزمان از سوی دیگر، شماری از کارشناسان آمریکایی و اسرائیلی با نوشتن مقاله‌هایی به ویژه در مطبوعات و نشریات آمریکایی، حمله نظامی به ایران را توصیه می‌کنند. برداشت این کارشناسان این است که ایران کماکان فعالیت‌های خود را برای دستیابی به سلاح هسته‌ای ادامه می‌دهد و قطعنامه‌های سازمان ملل و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران راه به جایی نخواهد برد. یکی از این مقاله‌ها را آمیتای اتزیونی در مجله بررسی‌های نظامی آمریکا نوشته است. او در مقاله خود حمله به تأسیسات هسته‌ای و زیربنایی ایران را توصیه کرده است و درباره پیامدهای ناشی از این حملات احتمالی می‌گوید اگر آمریکا می‌خواهد ابرقدرت باقی بماند و مهمترین بازیگر سیاسی در صحنه بین‌المللی باشد، باید عواقب حمله به ایران را هم بپذیرد و با آن کنار آید. نقطه بی بازگشت عنوان مقاله تازه جفری گولدبرگ در نشریه آمریکایی آتلانتیک است. او می‌گوید احتمال حمله اسرائیل به ایران تا 10 ماه دیگر بیش از 50% است. علاوه بر این، مایکل آیزنستات و دیوید کریست از مؤسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن مقاله‌ای در مجله فارن پالیسی، سیاست خارجی، چاپ آمریکا نوشتند، مبنی بر اینکه ایران ممکن است در حمله به منافع آمریکا در خاورمیانه پیشدستی کند و از این رو واشنگتن باید مماشات با ایران را کنار گذارد و به اقدام‌های جدی علیه ایران دست زند. این نمونه است از خیلی نوشته‌های اخیر درباره حمله نظامی به ایران در مطبوعات آمریکایی که توجه آگاهان سیاسی ایران را برانگیخته است. پیام و پیامد این نوشته‌ها چه می‌تواند باشد؟ میهمان گفتگوی ویژه این هفته منصور فرهنگ، سفیر ایران در سازمان ملل در دوران دولت موقت انقلاب و استاد علوم سیاسی در دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، از جمله به این پرسش پاسخ میگوید.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه ی رادیو فردا هستیم.
آقای فرهنگ، درباره این اظهار نظر چی فکر میکنین که گفته میشه تعداد نوشته ها درباره احتمال حمله نظامی به ایران اخیراً در مطبوعات انگلیسی زبان و مطبوعات آمریکایی افزایش یافته؟
در دو سه ماه اخیر تهدیدات و شایعات و گمانه‌زنی های مربوط به حمله نظامی اسرائیل یا آمریکا و یا مشترکاً به ایران گسترش پیدا کرده. تردیدی نیست که این بحث ها بیش از گذشته در آمریکا در گروه های مربوط به سیاست خارجی، مقاله نویسان، کارشناسان زیادتر شده. من فکر میکنم این موضوع یک دلیل اصلیش اینه که بخش عمده ای از کسانی که این بحث ها رو مطرح میکنن مخالفین آقای اوباما هستند و امروز آقای اوباما مورد انتقاد شدید گروه های دست راستی قرار گرفته و فکر میکنن که در شرایطی که پرزیدنت اوباما ضعیف شده باید فشار بیشتری به او آورد که بخواد با مسئله ایران به طور جدیتری برخورد بکنه. دو تا تفسیر مختلف میتونه داشته باشی. اول اینکه آمریکا و اسرائیل نیت حمله نظامی به ایران ندارند، بلکه هدف از تبلیغات اخیر یا تشدید تبلیغات در حمله نظامی به ایران ایجاد ترس نگرانی در سطح بالای رهبری رژیم ایرانه، به این امید که در اونجا تبدیلی در موضع ایران ایجاد بشه، رهبران ایران انعطافی نشون بدن و امکان دستیابی به توافقی که برای طرفین قابل تحمل باشه بیشتر بشه. این به نظر من یک برخورد منطقی با این گسترش تهدیدات هست، ولی برخورد منطقی دیگه که وجود داره اینه که آمریکا و اسرائیل هیچ امیدی به تغییر موضع ایران ندارند و فکر میکنن که حمله نظامی روز به روز داره ضروری تر میشه، بنابراین باید با جنگ تبلیغاتی و بزرگ کردن تهدید ایران برای موجودیت اسرائیل و ثبات امنیت خاورمیانه افکار عمومی دنیای غرب، آمریکا و اروپا رو آماده کرد که حمله نظامی به ایران رو به عنوان یک ضرورت بپذیرند. در این رابطه نیست تردیدی نیست که مبلغین بسیار زیادی حتی قبل از ماهای اخیر همیشه دنبال این گزینه بودند و امروز فرصت بیشتری پیدا کردند که بتونن این گزینه رو به سطح افکار عمومی و به طور کلی محافل سیاست خارجی بکشونند.
اون دسته از کسایی هم که فکر میکنن با حمله نظامی به ایران نمیشه کاری را از پیش برد و اوضاع ممکنه پیچیده تر باشه، آیا مینویسن درباره احتمال حمله نظامی به ایران؟
تردیدی نیست، مخالفینی هم داره، ولی این مخالفین هیچ کدومشون ارتباط نزدیکی با دولت و یا کنگره و یا کاخ سفید ندارن. اینها منتقدین سیاست خارجی آمریکا هستن غالبشون و فکر میکنن که این جنگ فاجعه‌ای برای منافع آمریکا در منطقه خواهد بود و به هیچ وجه نمیتونه نتیجه دلخواه رو بده. اونها میگن که حمله نظامی بمبارون تأسیسات هسته ایران یعنی یک جنگ دیگه منطقه، خروج ایران از عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای و به طور کلی میتونه در بهترین شرایط ممکن امکانات ایران رو برای دستیابی به سلاح هسته‌ای یا توانایی ساختن سلاح هسته‌ای به تأخیر بیندازه، ولی به هیچ وجه مسئله رو حل نمیکنه. بنابراین اونها روی گزینه دیپلماسی و مذاکره تاکید میکنن. اونها مثلا برای وقتی به کنگره آمریکا میریم و یا به سیاستگزاران مؤثر در حریم سیاست خارجی آمریکا میریم، تأکید روی خطر ایران خیلی بیشتره. ولی در کنار تمام این مسائل، کسانی که به طور کلی در ایران تغییر رژیم میخوان، فکر میکنن که ایران به عنوان یک کشور غیر عرب خاورمیانه میتونه مثل گذشته ها دوره قبل از انقلاب با اسرائیل روابط حسنه‌ای داشته باشه، اونها برنامه تهدیدات خودشون رو ادامه میدن و در این رابطه بهترین یار و بهترین حامی اونها پرزیدنت محمود احمدی نژاد ایرانه، به دلیل زبان گستاخ و تهدیداتی که او در سخنرانی‌های خودش نسبت به صلح و امنیت و اسرائیل و یهودیان غیر زارک مطرح میکنه.
در این حال در خود ایران محمود احمدی نژاد از جانب منتقدانش توی جناح اصلاحگرا انتقاد میشه بهش که گاهی وقتا نرمش نشون میده در برابر آمریکا. از لابلای این نوشته ها که در مطبوعات غربی انگلیسی زبان در مطبوعات آمریکا منتشر میشه، چی میشه فهمید درباره درک دولت باراک اوباما درباره سیاست های دولت محمود احمدی نژاد و جمهوری اسلامی ایران؟
از ایران صداهای متضادی شنیده میشه و اگر کسی بخواد موضع ایران رو بر مبنای مواضع و گفته های احمدی نژاد تحلیل و تفسیر بکنه، خیلی به نظر من قابل فهمه که اونها به این نتیجه برسن که در ایران عقلانیت وجود نداره و چون عقلانیت وجود نداره، ایران دنبال منافع ملی و امنیت خودش نیست. یعنی مذاکرات دیپلماتیک بدبستانها در مناقشات بین المللی بر این فرض استواره که هر کشوری دنبال منافع امنیتی و خواسته های اقتصادی رفاهی خودشه و در این چارچوب میتونن با بدبستانهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی به راه حلی برسن که برای طرفین قابل قبول یا تحمل باشه. ولی وقتی میگن عقلانیت وجود نداره، یعنی اون دولت دنبال منافع ملی و امنیتی خودش نیست، در این رابطه تأکیدی که احمدی نژاد روی مسئله وحدانیت میکنه که در اینجا ایران از جهت ایدئولوژیک و یا بینش‌های مذهبی در جایی قرار داره که هر هزینه جنگ و حتی کشتار دست جمعی اهمیت نداره، برای اینکه روز قیامت، روز آخرت، بازگشت مهدی و غیر ذالک، این حرفای احمدی نژاد چه در سازمان ملل متحد و چه در مصاحبات و غیر ذالک بحث برداری‌های جالبی ازش میشه. دست راستی‌های جنگ طلب در آمریکا و اسرائیل از این گفته ها بهره برداری میکنه که بگن ایران تهی از عقلانیت و خردورزی است، بنابراین برای تئوری جنگ پیشگیرانه توجیهی درست کردن. دوم اینکه کمدین های آخر شب آمریکایی، اونها از همین صحبت های احمدی نژاد و زبانی که به کار میبره استفاده میکنن که او رو به عنوان یک دلغک معرفی بکنن و خیلی جالبه که بخش عمده ای از مردم آمریکا اطلاعات خودشون رو راجع به مسائل سیاست خارجی از همین شوهای آخر شب تلویزیون های آمریکایی میگیرن و احمدی نژاد امروز با نهایت تأسف شده چهره جمهوری اسلامی. این چهره مورد استفاده کسانی قرار میگیره که میخوان بگن جنگ پیشگیرانه تنها راه برخورد با ایرانه، برای اینکه ایران در چارچوب منافع ملی و رفاهی خودش عمل نمیکنه.
شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
بر مبنای اون چه در این مقاله‌های انگلیسی زبان منتشر میشه در آمریکا، در کشورهای دیگه غربی، چه نوع سیاستی در ایران میتونه احتمال حمله نظامی رو کم بکنه؟
خیلی راحت. اگر ایران به راستی به اون چیزی که بارها و بارها تکرار کرده که نیت ساختن سلاح هسته‌ای نداره و فقط میخواد غنی‌سازی اورانیوم رو در حد 3.5-4% برای سوخت داخلی و در حد 20% برای اهداف پزشکی و پژوهشی استفاده بکنه، این میتونه مبنای گفت‌وشنود بسیار منطقی باشه که طرفین رو به راه حل برسونه. به این شکل ایران بیاد تعهد بده که غنی سازی اورانیوم تا 3.5% نگه می‌داره و این اورانیوم غنی شده 3.5% رو برای استفاده داخلی تعویض می‌کنه به اورانیوم 20% و بعد اجازه میده که کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بدون قید و شرط و بدون چون و چرا به همه تأسیسات هسته‌ای ایران دستیابی داشته باشن. اگر ایران این موضع بگیره، حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم تایید شده، ایران توانایی ایجاد سوخت داخلی رو خواهد داشت و میتونه مبنایی باشه برای حل و فصل اختلافات بیشتری که بین ایران و آمریکا یا ایران و اروپا وجود داره. یعنی اگر ایران اون موقعی که اوباما اول اومد به کاخ سفید و ایران رو دعوت به مذاکره کرد، اگر در اون موقع رژیم ایران یک هیئت 5 نفری 10 نفری از دیپلمات‌های ایران رو انتخاب می‌کرد، میگفت بیاین بشینیم دور میز مذاکره، ما همه مطالبات خواسته‌های خودمون رو می‌ذاریم روی میز، شما هم بذارین و وارد گفتگو بشیم. ولی ایران این کار رو نکرد و امروز هم احمدی نژاد اصلا ابدا از این طریق حرکت نمی‌کنه و وقتی صحبت از مذاکره می‌کنه میگه من می‌خوام با آقای اوباما بیام جلوی رادیو تلویزیون‌ها مناظره کنیم راجع به مسائل جهانی، که این موضوع باز یه سوژه، این که این آدم اصلا ارتباطی به عقلانیت خردبرزی نداره، در اون حریم مورد بهره برداری قرار میگیره. وگرنه این نوع مسائل بین المللی اول در سطح دیپلمات‌ها، و هیچ بعید نیست که اگر واقعا روزی بین دو کشور تفاوت قابل توجهی ایجاد بشه، در اون موقع رهبران دو کشور برای تایید اون عهدنامه ملاقاتی با هم بکنن. این ایران بدون اینکه کوچکترین تقی در توانایی خودش بده، فقط بر مبنای این ادعا که اصلا سلاح هسته‌ای نمیخواد وارد مذاکره بشه، به نظر من میتونه تمام فعالیت‌های دستراستی‌ها و تهدیداتی که علیه ایران میشه به راحتی و به تندی خنثی بکنه.
خارج از چارچوب حکومت ایران و دولت ایران، توی چارچوب تحول خواهان ایران، حالا جنبش سبز اگر بخوایم نگاهی بکنیم، آیا کاری هست که اونا اگر بکنن یا نکنن روی این احتمال حمله نظامی به ایران تأثیری بگذاره؟ مثلا اگر یه سیاست روشن درباره مسئله هسته‌ای ایران ارائه بدن، یا اینکه این مسئله فرقی نمی‌کنه؟
فرق زیادی نمی‌کنه. موضوع اینه که اینا با دولت ایران طرفن، اینا با قدرت طرفن. می‌خوان ببینن کی داره منابع ایران رو، کی داره پول نفت ایران. اگر در ایران محیطی بود که جنبش سبز و یا حتی به اصطلاح یک بدیل سیاسی این امکان بود که مثلا موضع اونها بتونه به رأی مردم گذاشته بشه، بله. ولی ایران یک کشور استبدادی که اصلا این نوع صداها میبینیم که هر کس که صداش بلند میشه در رابطه با انتقاد از دولت، امنیتش مورد خطر قرار میگیره. در چنین جامعه‌ای برای حامیان حقوق بشر، برای قربانیان نفی و نقض حقوق بشر حمایت هست، ولی این حمایت ها الزاماً اهمیت سیاسی و به طور کلی تأثیری روی مواضع سیاست خارجی دولت ها نسبت به اون کشور نداره.
شنونده بازپخش گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا بودید. و اما رویای داوود پیرنیا برای جهانی کردن گلهای جاویدان به همت فرزندان این دوستدار موسیقی و ادب ایران به تحقق پیوسته است. شرح این ماجرا را در گزارش ویژه این هفته از همکارم فیروزه خطیبی، گزارشگر رادیو فردا در لس آنجلس، می شنویم.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا. مجموعه تازه گنجواره گلهای جاویدان میراث فرهنگی داوود پیرنیاست که از نیمه دهه 30 خورشیدی تا زمستان 57 تحت عنوان گلهای جاویدان به همراه شاخه های معنوی آن، گلهای رنگارنگ، برگ سبز، یک شاخه گل و گلهای صحرایی از رادیو ایران پخش می شد. بنیاد گلهای جاویدان به همت داریوش پیرنیا و همسرش منصوره پیرنیا، نویسنده و روزنامه نگار ساکن آمریکا، همکنون این مجموعه تازه را پس از سالها جمع‌آوری و نگهداری در اختیار عموم گذاشتند. در توصیف این مجموعه تازه آمده است که گلهای جاویدان گلیست که هرگز نمیرد، گلی که از فروزه‌های فرهنگ و تمدن ایران نشأت گرفته است و به مفهوم موسیقی، کلام و صدای انسان است با زمینه و اصالت انتقال تفکر و عشق با ریشه های عرفان خردگرا. داریوش پیرنیا فرزند زنده یاد داوود پیرنیا در مورد پیدایش و حفظ این آثار به رادیو فردا چنین میگوید:
در دهه 50 که هنوز پدر حیات داشتند، ما به این فکر افتادیم که بیایم یک بنیادی برای داوود پیرنیا درست بکنیم و ایشون موافقت کردن. گفتن که بنیاد درست بکنیم به شرط اینکه بیایم گلها رو جهانی کنیم. اون موقع موقعی بود که ایشون در منزل تشریف داشتن، دیگه به اداره رادیو نمی رفتن و مشغول نوشتن ادبیات زبان فارسی به فرانسه بودن. بنابراین ما اون موقع شروع کردیم، بسیاری از گلها را ایشون لطف می‌کردن به بنده و این رو همینطور نگه داشتم و بعدم به چندین نفر دیگه گلها رو می‌دادن که نگهداری کنن، از جمله آقای محمد جهانشاهی، شوهر خواهر من، و البته خود نوا رو ما تهیه می‌کردیم. اسکاچای سیاه رنگ بود که برای آرشیو بود اصلا، و بعد اینا رو به خط خودشون می‌نوشتن و من جمع می‌کردم. و بعدم که از دنیا رفتن، من خاطرم بود که ایشون دلشون می‌خواد که گل‌ها جهانی بشه.
بنیاد داوود پیرنیا پس از زمستان 57 از بیم نابودی این گنجینه بی‌نظیر به حفظ آن همت گماشت و از درون مرز و برون مرز گلها را حفظ کرد.
من یه پروفسوری داشتم به اسم خانم آنامری شیمل، ایران شناس بود، اسلام شناس بود و عرفان شناس و فارسی فوق‌العاده می‌دونست. من این گلها رو براش بردم، گوش کرد، یک جمله راجبه گلها گفت. گفت گلهای جاویدان، منظورش تمام برنامه گلها بود، یک فرهنگ ناشناخته شده است. یعنی درش هم موسیقی ایرانی هست، هم اشعار ایرانی هست، هم نثر فارسی هست، هم عرفان هست. هنوز مردم نشناختن که این چه قدرتی داره. بنابراین ما در سفرم که می رفتیم، ماموریتم که می رفتیم، همراه خودم بردم و بعدم اینجا آوردیم همه اینا رو. و بعد که به فکر افتادیم که اینا رو جمع کنیم، تماس گرفتیم با دوستان مختلفی و همه با کمال میل به ما کمک کردن، از جمله پرویز یاحقی که وقتی شنید که من دارم گلها رو جمع میکنم، گفت من هر چی دارم به شما میدم و هر چی داشت داد. گلها چون یک اثر عرفانی هست، مثل یک انسان زنده است و این انسان زنده باید به خودش کمک کنه که جمع بشه. من الان فکر میکنم که ما با 1% 2% تمام گلها رو داریم، هم گلهای جاویدان، برگ سبز، گلهای رنگارنگ، یک شاخه گل و گلهای صحرایی. افسین بر اینا گلهای تازه هم داریم. گلهای تازه هم همون احوال رو داره، احوال عرفانی، چون شعر فارسی هست، اون تا به این روشی دیگه است. آمدیم گلچین هفته رو اضافه کردیم. تمام گلچین هفته ها الان ما جمع کردیم و همه در یه مجموعه است. و این مجموعه رو دلون میخواد که هموطنان ما بگیرن و بدن به دانشگاه ها و یا بدن به مراکزی که ایران شناسی هست.
آقای پرنیان، چون شما اشاره فرمودید به این روحی که در خود آثار وجود داره که در واقع کمک کرده به شما بتونید این آثار رو منتشر کنین، راجع به عرفان این برنامه گلها یه صحبتی بفرمایید اگه لطف کنید.
مرحوم پدر گلها رو تألیف کرده. تألیف به گفته بوالی سینا یعنی الفت دادن شعر و موسیقی، چون شناخت گوهر درون شعر رو که در داشت میتونه موسیقی همزاد این گوهر درون شعر رو پیدا بکنه. به این علت بود که انسان ها علاقمند می شدن به شنیدن گلها. در حقیقت گلها هر کدومش که شما فکر کنین، چه برگ سبز، چه گلهای رنگارنگ، چه گلهای جاویدان، یک گوشه ای از یک بزم عارفان است. یعنی این بزم ما در نوجوانی دیده بودیم که در منزل ما یا در گلندوه یا در خونه های مختلف این بزم برقرار می شد. یعنی آدم ها می آدم می شستند، البته بدون برنامه قبلی، یک کسی شعری میخوند، یکی دنبالش میگرفت، یک آواز میخوندن. این استادار موسیقی سبا، محجوبی، تجویدی، بنان، تمام اینا تو مجمع بودن. بعد آخرسر کسی که شرمنده بود میفهمید که چطور این گفته ها بهش اثر کرده. یک چیزای آموخته خود به خود بود این آموختن، یعنی مثل مدرسه نه، مثل خانقاه زاویه بود یا یه خانگه بود که این آدم چیزا رو یاد میگرفت خود به خود و این تأثیر میذاشت به روحش که روح تلطیف پیدا کنه. یه دفعه من در خانقاه یا در لنگرگاه گلندوک بودم که این آقایون که دور هم جمع بودن، بزرگتر ما بودن، گفتن چرا ما باید چیزای به این خوبی رو فقط 20 نفر گوش کنیم؟ بعد فکر میکنیم که این وسیله، این وسیله ارتباط جمعی عمومی منتشر بشه. فکر رفتن به رادیو همینطوری بود. وقتی که پخش شد همه آدمایی که گوش میکردن مجذوب این شدن. به این که ذکری بره از این که این برنامه عرفانیه، نه، ذکری نمیرفت، یا این مال گروه خاصی است، اینطور نبود، نه. ولی خود مردم که گوش میکردن علاقمند شدن و نامه مینوشتن. بنابراین شاخه های مختلف گلها از نظر معنوی پدیدار شد و شد گلهای رنگارنگ، شد گلهای صحرایی، گلهای جاویدانی که بود خودش و یک شاخه گل. یک شاخه گل احوالی شاعری رو در چند دقیقه میگفتن و بعد هم مطابق اون اشعار شعر هم ساخته شده بود، از اون هم استفاده میکردن، تصنیف هم می ساختن. اصلا این آدم ها مثلی که همه با هم هزاران سال زندگی کرده بودن در یه جهت، یه جهت فکری بود.
مرغکان چمنی را بهاری و خزانی، من که در دام اسیرم، چه بهارم چه خزانم.
ای شب چه به سر داری، برگو چه خبر داری، از عاشق بیمار، از مردم بیدار.
در تعریف گلها اون که مهمه حکمت ذوقی و عرفان خردگرا، یعنی اینا جانمایه ساختن گلها بودن. عرفان خردگرا به این معنا که تعصب درش نباشه و عشقی که انسان داره که خدا رو پرستش کنه اون نقطه اصلی باشه و شروع و پایان همون باشه.
نمی‌خوای گلهای جاویدان جهانی شد. موضوع گزارش ویژه این هفته رادیو فردا بود که همکارم فیروزه حتیمی در لس آنجلس اون رو تهیه کرده بود. 00420221124113 شماره پیامگیر ما در پراگ هست و 201-202-8287-220 شماره پیامگیر ما در واشنگتن. اگر میخواید برای ما اس ام اس بفرستید هم میتونید با این شماره تماس بگیرید. 202-420-603-874-51-50 آدرس ایمیل ما رو هم که دیگه حتما دارید، info@radiofarda.com. منتظر تماس های شما هستیم.